چشمگیر انتخاب کنید. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
طرح زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم هم
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزهای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این یه استعاره است، اینکه واقعیت نداره که.
برق زندگی
وسط
سر زندگی
خودش دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخه زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال بر من کنم.
پوله پوله
معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اینه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50 به نظر.
آره خدا شد، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه.
خیلی سخت. میچرخه ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعی به زور میچرخه.
خوشیه خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه است.
لنگ میزنه.
دیگه روحان کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخ؟
اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لشت.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هر چی که هست 4 تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
سلام، روزتون بخیر باشه. خوش اومدید به برنامه یه چرخ زندگی. من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکار عزیزم امروز در خدمت شما هستیم. یه برنامه مهم رو با هم پیش ببریم. خب میخوام یه در واقع سرفصل‌های برنامه رو امروز براتون توضیح بدم و بگم که قرار تا انتهای برنامه به چیا برسیم، بعد بریم گزارش بشنویم که خیلی امروز کار داریم. تو قسمت چرخ مراد که راجع به وضعیت مالی ماست، من در خدمتتون هستم. راجع به اینکه چیکار کنیم، حساب دخل و خرج از دستمون در نره صحبت بکنیم با هم. از طرفی توی چرخ چاچی که مربوط به سبک زندگی ماست، می‌خوایم راجع به استفاده ابزاری از پول در خانواده صحبت کنیم. توی چرخ نیلوفری که مربوط به تربیت اقتصادی فرزندان هست، می‌خوایم این سوال رو بپرسیم که در برابر خواسته فرزندمون چجوری می‌تونیم پاسخ بدیم که پرتوقع نشه. و در نهایت توی رشد شخصی و حرفه‌ای یعنی چرخ بازیگر، قرار بررسی انتخاب رشته‌های نوظهور و ناآشنا رو داشته باشیم و آینده اقتصادی اونها رو بررسی بکنیم. این کلیت برنامه امروز ماست توی چرخ زندگی. الان ساعت 10:03 است و میخوام ازتون که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. یه سوال مهم هم داریم دیگه امروز. 22-65-25-25 تماس تلفنی 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست که میخواییم به این سوال شما جواب بدید. مشارکتتون رو میخوام. اینکه چی کار کنیم حساب دخل و خرج توی زندگی از دستمون در نره. ترفندا رو بگید، اون چیزی که تا حالا خودتون پیاده کردید، اون چیزی که مهم میدید. خلاصه ما دنبال مشارکت شما هستیم، چون با مشارکت شما که برنامه جذاب‌تر میشه. خب بریم گزارش خانم علاقمند رو در رابطه با برنامه امروز بشنویم و برگردیم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون بچرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه، یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا بخش گزارشی برنامه از چرخ مراد و مثل همیشه میکروفون بخش گزارش رو باز کردیم. میخوام بریم سراغ مردم و از دخل و خرج بپرسیم. تالا شده حساب کتاب دخل و خرج دستتون در بره؟ حالا بریم سراغ مردم ببینیم که این اتفاق برشون افتاده یا نه، و برای پیشگیری از این موضوع چه راهکاری رو پیشنهاد میدن؟ یه آقای روی سکو نشسته. آقا سلام، خوب این وقتتون بخیر. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟
چه سوالی؟
در مورد دخل و خرجه. جسارتا شغلتون چیه شما؟
کارمندم.
کارمند. تا حالا شده که این حساب دخل و خرج از دستتون در بره؟
خب یه اتفاقاتی میفته دیگه، ناخواسته در میره.
چی کار میکنید که در نره؟
دیگه وقتی که اون از دست در بره کاری ازت ساخته نیست.
یعنی هیچ راه پیشگیری؟
راهش اینه که باید بری قرض کنی، باید بری مثلا درخواست کنی که بتونی مثلا حقوق بگیری، چون ما اینجوری هست مستقیما با خود کارفرما اینا، باید از پیش حقوق بگیری، پول بگیری بتونی مثلا اون.
خب نه، چی کار کنیم که در نره؟
ببین اگه روزمره باشه میتونی برنامه ریزی کنی، ولی اتفاقاتی که میفته یه موقع ناخواسته، اگر مثلا یه خدای نکرده بیماری، مریضی، چه میدونم یه خدای نکرده تصادفی چیزی پیش بیاد، دیگه اون دست ما نیستش.
اون که میگید با برنامه ریزی چه مسائل رو میشه باش حل کرد؟
با برنامه ریزی با همین حقوقی که داری میگیری باید مدیریت، اگه دست منه یا دست همسرمه، اون مدیریته باید مثلا یه طوری تنظیم کنه که بتونه مثلا با این مبلغه بتونه از سر برج تا آخر برج بتونه همه چی رو بچینه بره جلو.
درست. آخه خیلی متشکرم. انشالله هیچ وقت حساب کتاب دخل و خرج دستتون در نره.
دست ما دیگه شده، دیگه پیش اومده.
درست. ممنونم ازتون. بریم سراغ یه آقای دیگه. آقا سلام عرض شد. خوب این وقتتون بخیر. میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
چالش شده که حساب کتاب دخل و خرجتون از دستتون در بره؟ حساب کتاب دخل و خرج از دستتون در بره؟
زیاد.
چی شده که در رفته؟
چی بگم؟
نهابا خرج کردی یا اتفاق؟
نه آخر خانم، گرونی های امروز آدم میاد بیرون، به اونی که دیروز خرید کرده میدون بیشتر خرید بس پول باده.
آها.
این باعثی که
چی کار کنیم که حساب کتاب این دخل و خرجه از دستمون در نره؟
نمیشه الان خانم فکر، برای که هر روز قیمت
پس انداز، برنامه ریزی جواب
امکان نداره.
برنامه ریزی هم جواب
نمیده.
آقا خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، بریم سراغ خانم. خانم سلام، خوبین؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه سوال بپرسم ازتون؟
سخت نباشه.
نه آسونه. به من بگید که تالا شده که دخل و خرج حساب کتابش از دستتون در بره؟
آره.
چی کار کردین که در نره؟
باید دیگه حساب کتاب کنین، اینقدر مثلا خرج کنیم، اینقدر چقدر میمونه چقدر نمیمونه، یکم که باید بمونه برای خرجای باز واجب، خرابی چیزی هست یا بیماری پیش میاد.
یعنی با برنامه ریزی؟
آره آره.
وقتی این دخل و خرج از دستتون در رفت چی کار کردیم برای اینکه دیگه بیشتر از این در نره؟
حواسم بوده همیشه، اونجور نبوده تا تایی تش بشه.
آخه بعضی ها میگن با گرونی الان اصلا نمیشه ایش کاری کرد.
بلاخره لازمه، لازمه تا تش خرج کنی کاری پیش بیاد، با دست جلوی این اون دراز کنی، نمیشه دیگه. باید یه مقدار بذاری باشه اینا. آره.
درسته. خیلی ممنونم از
خواهش.
متشکرم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، راستی تاله شده که این حساب دخل و خرج از دستتون در بره، وقتی در رفته چی کار کردید؟ و شمایی که حواستون شیشتونگ به فضای اقتصادی خونه و خانوادتون هست، شما بگید که راهکارتون برای این که این حساب کتاب دخل و خرج از دستتون در نره چی کارا کردید؟ اینجا چرخ زندگی رادیو اقتصاده.
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25 30,036-37.
خب تشکر از خانم علاقمند بابت این گزارش خوب. سه نفر در واقع توی گزارشمون صحبت کردن، سه تا عقیده متفاوت داشتن. نفر اول راجع به این که قرض کنیم، درخواست کنیم، پیش پیش حقوق بگیریم و اینها صحبت کردم. وقتی به مشکل میخوریم، نفر دوم گفتن اصلا مگه میشه، جواب نمیده، اصلا نمیشه مدیریت دخل و خرج داشت. و به هر حال این مواردی بودی که ما داشتیم توی این گزارش. و نفر سوم هم تقریبا قائل بودم به این که ما میتونیم مدیریت هزینه بکنیم، ولی خب سخت شده، چالش داره و تا حدودی نشون میداد که این کار انجام دادن. من میخوام تو این قسمت راجع به موضوع امروزمون صحبت بکنیم. یه بار دیگه موضوع رو بگم، تو چرخ مراد که راجع به وضعیت مالی من میخوام راجع بهش صحبت کنم، مثلا ما چیکار کنیم حساب دخل و خرج از دستمون در نره. ببینید، بخوام خیلی چجوری بهتون بگم، محکم و دستبندی شده صحبت بکنم، به این واژه ما میگیم مدیریت اقتصاد خانواده. یعنی وقتی حساب دخل و خرج صحبتش میشه، چیزیه که من باید راجع بهش صحبت بکنم. همه ما میدونیم که این روزا به خاطر تغییر شرایط اقتصادی و به خاطر افزایش هزینه‌های اقتصادی نمیتونیم اونطور که خواستمونه و مد نظرمونه خرج بکنیم. برای همین ممکنه با مسائل مالی مواجه بشیم که برای برطرف کردنشون نیاز داریم روش‌های مدیریت هزینه زندگی رو بشناسیم. پول خب عامل مهمیه که میتونه توی خوشبخت بودن یا نبودن آدما موثر باشه و همه آدما تقریبا به دنبال افزایش پول خودشونن. این کار وقتی انجام میشه، اونها کارهایی که دلشون میخواد رو میتونن انجام بدن و احساس رضایت و خوشبختی بیشتری میکنن. وقتی ما پولمون زودتر از موعد به اتمام میرسه، مسئله ایه که به مدیریت نیاز داره و ما به بودجه بندی مناسب و راه درست نیاز داریم. میتونیم این مسئله رو برطرف بکنیم. من توی ادامه صحبتام میخوام راجع به مدیریت هزینه‌های زندگی یه سری موارد رو بهتون بگم که وقتی شما عملیش بکنید، میتونید خرج و مخارج مورد نظرتون رو بودجه بندی بکنید و حتی سرمایه گذاری هم بکنید. به هر حال الان که نزدیک 10 و 11 دقیقه هستیم، تا حوالی 11 که با شماییم و من اونجا جمع‌بندی خواهم داشت، ازتون میخوام که این قسمت رو دنبال بکنید و خب سه بخش مهم دیگه هم داریم. بریم سراغ اولی. اولیش اینه که خرج و مخارج رو یادداشت بکنیم. توی جلسات گذشته هم من صحبت کردم راجع به این موضوع، اما بودجه بندی کمک میکنه که ما بتونیم مدیریت هزینه‌های زندگی رو به درستی پیش ببریم. برای اینکه بتونیم ریز و درشت تمام هزینه‌هایی که انجام میدیم و بهش آگاه باشیم، باید سری از موارد ضروری و غیر ضروری از هم جدا بکنیم. اول از همه نیاز داریم بدونیم توی یک ماه پولمون رو چطور خرج میکنیم. رسیدها رو نگه داریم. تمام هزینه‌هایی که اصلا با ثبتشون رسیدی دریافت نمی‌کنیم هم یادداشت بکنیم. درست ثبت هزینه یه زمانی لازم داره، اما سودش هم به ما میرسونه. حتی نرم افزار هم برای این موارد اومده، یعنی شما توی گوشی‌های خودتون میتونید اینو نصب بکنید، بهتون کمک میکنه که این کارو به صورت اتوماتیک انجام بدید و اصلا نیاز به نوشتن دستی هم نباشه که حوصله سر بر باشه و راحت همونجا یادداشت بکنید. دومین مورد اینه که شما هزینه‌های ضروریتون رو مشخص بکنید. ما نیاز داریم هزینه ضروری از غیر ضروری تفکیک بکنیم. مثلا اگه شما یه قسط یا بدهی دارید، اونا رو باید جزء اولویتاتون قرار بدید و بعد هزینه های دیگر رو. هزینه مسکن دارید، خوراک دارید، پوشاک دارید، بهداشت دارید، اینا جزء مخارج ضروری شما محسوب میشن. اما خوراک و پوشاک خب خیلی کلی هن دیگه، بهتره با جزئیات این موارد رو تفکیک بکنید. شاید بعضی وقتا خرید لباس جزء هزینه های ضروری نباشه، پس میتونیم این مبلغ رو چیکار بکنیم، برای چیز دیگه هزینه بکنیم یا اصلا کنارش بذاریم. سومین موردی که میخوام تو این بخش بگم اولویت بندی کردنه. یعنی چی؟ ما بعد اینکه هزینه‌های زندگی رو مشخص کردیم، باید هر کدوم از اونا رو بر اساس اولویت و اهمیتی که دارن دسته‌بندی بکنیم. مثلا وقتی میخوایم مواد غذایی بخریم، وقتی به فروشگاه میریم بهتره چیکار بکنیم؟ لیست داشته باشیم، از لیست خودمون اون موارد رو تهیه بکنیم. اینجوری باعث میشه که ما خرید اضافه نداشته باشیم. اگه این کارا نکنیم، یه لحظه تصور بکنیم چی میشه. ممکنه با خریدهای کم و کوچیک هزینه های سنگینی هم پرداخت بکنیم. یهو ما بعد از نظرم 800 هزار تومان خرید بوده، شده 1,500,000 تومان. خب این ضرره دیگه. اگه این مبلغ رو به بخش دیگه اختصاص بدیم، این ریز و درشتی که میتونه اضافه بشه، سری میتونیم به اهدافمون که روشی برای مدیریت هزینه های زندگیمونه دست پیدا بکنیم. این 3 تا مورد. بریم مورد 4 و بعد این قسمت رو تموم بکنیم، بریم چرخ دوم. من انتهای برنامه موارد دیگر هم بهتون میگم، جمع بندی میکنم. مورد بعدی تقسیم بندی کردنه. حالا که میزان درآمدمون رو مشخص کردیم، هزینه‌های ضروری رو از هزینه‌های غیر ضروری هم جدا کردیم، بعد اونها رو اولویت بندی کردیم، باید برای مابقی پولمون هم یه برنامه‌ریزی بکنیم. مثلا مشخص کنیم که هر ماه چه مبلغی رو برای اجاره خونه داریم، چه مبلغی رو برای قبوز داریم، چه مبلغی برای شارژ ساختمون داریم، چقدر خرید منزل داریم، چقدر هزینه درمانی داریم، اصلا هزینه‌هایی که ممکنه یهو اضافه بشن چه جوریان، اصلا اونا می‌بینی که تو دستبندی خاص قرار نمی‌گیرن، برای ما بحران ایجاد نکنه. راستی یه مبلغی هم باید برای تفریح هم بذارید، برای پسنداز هم باید بذارید که باید اینها مشخص بشه. این دستبندی ها ممکنه برای هر شخصی مناسب زندگی خودش چیده بشه و شرایط مالی هر کسی این رو تعیین میکنه و متفاوته. پس بهترین راه اینه که خودتون متناسب با شرایطی که دارید دستبندی های درستی رو برای درآمدتون در نظر بگیرید. پس این شد 4 تا. یه بار دیگه میگم، خرج مخارجتون رو یادداشت بکنید، هزینه های ضروری رو مشخص کنید، اولویت بندی کنید و تقسیم بندی. این موارد رو داشته باشید، توی بخش بعدی همراه ما باشید، بعد بریم سراغ در واقع جمع بندی در انتهای برنامه. 30,036,37,22,65,25,25. من از شما پرسیدم چی کار بکنیم حساب دخل و خرج از دستمون در نره، حتما با ما همراه باشید.
چرخ چاچی،
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست، وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمد تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب رسیدیم به چرخ دوم، چرخ چاچی. موضوع برنامه رو ابتدای برنامه خدمتون گفتم، شاید شنونده‌ها تازه با ما اضافه شده باشن، یه بار دیگه میگم، ما قرار راجع به استفاده ابزاری از پول در خانواده صحبت بکنیم. امروز مهمان محترمی تلفنی داریم که ایشون روانشناس و مشاورن، دکتر حمیدرضا بابا مرادی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیزانی که دارن برنامه رو گوش میکنن. ان شاء الله روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت شما.
ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر، من یه سوالی از خدمتتون در این بخش دارم. این که آیا ما اصلا با پول میتونیم فرزندانمون رو تحت سلطه و نفوذ خودمون نگه داریم؟ اصلا تا چقدر این کار شدنیه؟
ببین، کلمه تحت سلطه و نفوذ خیلی کلمه گنده‌ایه. نمیتونیم اونا رو تحت سلطه و نفوذ، اما میتونیم یه جورایی تربیت اقتصادی بهشون داشته باشیم.
آها.
یکی از ابزارهای تشویق و تنبیه ماست. خب ما میتونیم از این ابزار به عنوان تشویق استفاده بکنیم، من حالا سلطه و ظلم و اینها نگاه نکنیم، به عنوان چیزی که میتونیم پاداش بدیم، چیزی که میتونیم در حقیقت محرومش بکنیم بابت کار اشتباهی که انجام داده یا بابت کار خوبی که انجام داده. پس به عنوان یک ابزار تربیتی شاید بعضی اوقات بهش بشه نگاه کرد، اما به عنوان یک ابزار، این که من الان میخوام با این ابزار توی خانواده حرف خودم رو به کرسی بشونم و در حقیقت اشتباهات خودم رو بپوشونم، نه، اون کار درستی نیست. اما به عنوان این که میخوام حالا چیزی رو به بچه‌ها یاد بدم، یا این که بالاخره یک تفکر اقتصادی مثلا پس‌انداز کردن رو یاد بدم، یا بتونم خیلی از مسائل دیگر رو به نوعی توی خانواده به عنوان یک مسئله حالا اقتصادی عنوان بکنم، نه، اون میتونه خیلی چیز خوبی هم باشه.
آها، حالا آقای دکتر فرقش با باج دادن چیه؟ خیلی با پول مثلا میهم باج میدن دیگه.
دقیقاً، یه خانواده ها خب خیلی عرف شده، پدر مادر اون اقتدار رو ندارن که بچه ها حرفشون رو گوش بکنن، بچه ها شروع میکنن به باجگیری کردن، یعنی برای انجام دادن کارهای روزمره، مثلا اتاقشو مثلا باید تمیز بکنن، خب تمیز نمیکنه، میگه مثلا اینقدر جلا مثلا به من بدید که من تمیز کنم، یا مثلا کارهای معمولی روزمره ای که به عهده‌اش هست رو با باج‌خواهی انجام میده. اما یک زمانی هست که نه، مثلا خب شما میخواید پاداشی بدید بابت کار علاحده ای که انجام داده، اون اسم باج‌خواهی نمیشه. اما وقتی بابت کارهای روزمره ای که وظیفه‌شه و باید انجام بده اون طلب پولی رو میکنه، اون یه جوری باج‌خواهی، اونم به خاطر اینکه پدر مادر اون اقتدار لازم رو ندارن جلوی بچه‌ها.
خب تفکیکش چجوری باید باشه؟ چون من مثلا به عنوان پدر چیکار بکنم؟
ببینید زمانی هست که یک مسیر رویه میشه توی خانواده. مثلا شما ببینید بچه دیگه عادت کرده بابت هر مسئله مثلا بگی حالا این پول رو به من بدید، وقتی رویه میشه یقینا باج خواهی شده. اما حالا یه بار بر اساس شوخی یا دو بار بر اساس حالا مثلا صحبت چیزی طولی میکنه میگه من این کار به خاطر این انجام میدم، اون بعدا به حالت رویه نیست. اما وقتی ما ببینیم که خانواده مسئله حالت رویه شده، یعنی تکرار میشه، اونجا یقیناً اون باج‌خواهی شکل گرفته.
آها، من باید ببینم که الان پشت سر این اقدام چیه، یعنی رفتارا رو بررسی بکنم ببینم اگه دارم همیشه پول میدم، یعنی من هم باج دادن رو دوست دارم اونم باج گرفتن رو دوست داره. اگه نه داره بعضی وقتا به عنوان تشویق یا تنبیه استفاده میشه، یعنی درسته.
اینطور دقیقاً شوار. میتونه درست باشه. ببین نه اینکه حتما درسته، ولی میتونه درست باشه. به چشم کاملا منفی بهش نگاه نکنه.
پس این استفاده ابزاری از پول در خانواده همیشه هم اشتباه نیست. بالاخره باید به عنوان ابزار بهش نگاه کرد، ولی بعضیا مثلا دیگه افراط و تفریط دارن توش. ها
دقیقا. الان مثلا ببین الان بانک ها مثلا جایزه میذارن، خب ما بگیم استفاده ابزاری در جهت مثلا اینکه بیاد مردم سپرده بذارن. خب مثلا بحث پاداش دادن مالی، خب یه بحثی که توی همه جای جامعه ما هست، حالا توی خانواده چرا خب نباشه. اما اینکه نه بخوایم با اون استفاده یا با اون پول یک کار غلطی رو یا یک بحث اشتباهی رو توی خانواده جا بندازیم، یا بخوایم اون به نوعی قدرتمندی خودمون رو حالت دیکتاتوری بشیم توی خانواده که فقط حرف ما باشه، خب اون نه، اون نمیتونه درست باشه. اما اینکه من به بچه‌ام وقتی کار خوبی انجام دادن یا همسرم یا اصلا کلن بتونن تشویقشون بکنم خیلی خوبه، شاید این بحثی که شما میگه توی تنبیه کردن به وجود میاد. اینکه شما بخواید مثلا خانواده رو تنبیه بکنی، بعد مثلا از این بحث این که چون قدرت دست توه و چون اقتصاد دست توه یه جورایی بخوای سوء استفاده بکنی و اولا اونها رو وادار کنی که تماما حرفای تو رو گوش بدن.
آره. آی دکتر یه پیامکی اومده، میگن این تو بزرگسالی هم نمود داره، بعضی از خانواده ها میخوان با پول مثلا عروس یا دامادشون هم کنترل بکنن، اینو باید چیکار کرد؟ حد حدود این چیه؟
ببین بعضی وقتا خیلی خوب بدبینانه میشه که حالا بخواد یکی هست که واقعا دوست داره به بچهش کمک بکنه. میتونید حالا مثلا یه پدر مادری برای پسرشون مثلا کمک میکنن، مثلا خونه میخرن، آره این برای کنترل کردنه؟
نه طبیعتا که این همراهیه.
آفرین. اما یه زمانی میشه که بابت اون کاری که انجام داده توقع داره،
انتظار جمعش،
توقع مداخله داره. آره اون موقع میشه استفاده ابزاری از بابت اون کمکی که کرده، یعنی میگه تو من کمک کردم بس حق مداخله هم دارم.
من سوال آخرم بپرسم آقای دکتر. ببین زن و شوهر یا بالاخره تو خانواده اینا خیلی نقش دارن، برای اینکه با هم تعامل داشته باشن فرزندا رو به سمت درست هدایت بکنن. اینجا میبینی یه وقتی پدره خوب هدایت میکنه این تشویق و تنبیه، ولی مادر نه باج میده، یا برعکس مادر خوب عمل میکنه پدر باج میده، این تعامله چجوری باید شکل بگیره؟ راهکاری دارید که خیلی کوتاه به ما بگین؟
اصلا این تعامله مهمترین شرط این موضوعه، یعنی اگر پدر مادر تیم نباشن یقینا رفتارهای همدیگر خونسا میکنن و هیچ تأثیری هم نخواهد داشت اون رفتارها. پدر مادر بعضی وقتا حتی بچه ها رو میکنن عرصه در جنگ خودشون و یارکشی کردن، و برای این یارکشی کردنه شروع میکنن چاید باج دادن، چاید مثلا حالا از اون مسئله اقتصادی استفاده کردن. نه اصلا درست نیست، بچه ها تأثیرات بسیار بسیار غلط و اشتباهی میگذاره و بچه ها هم چاید بعضی وقتا از این موضوع خیلی استفاده بکنن برای اینکه به خواستهای خودشون برسن. پدر مادر باید این رو بدونن که با هم بودن و تیم بودن و در کنار هم بودن و تصمیمات درست گرفتن زامن یک خانواده خوبه.
خیلی ممنونم آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس مشاور. امروز داشتیم با آقای دکتر راجع به استفاده ابزاری از پول در خانواده صحبت می‌کردیم، موارد مهمی رو آقای دکتر متذکر شدن تو همین چند دقیقه. خب روز و روزگارتون خوش باشه آقای دکتر. ممنونم.
موفق باشی.
خدا نگهدارتون. ممنونم. خب 22 65 25 25 30036 37 ازتون پرسیدیم که چیکار کنیم حساب دخل و خرج زندگی از دستمون در نره.
اندازه نگه دار که اندازه نکود. انسان های موفق از نظر احادیث قرآن جوابه کسانی هستند که معتدلند در کار زندگیشون اعتدال دارن، اهل افراط و تفریط نیستن
اگر میخوایم خرج و دخلمون برابر باشه، کم نیاریم، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، با برنامه زندگی کنیم، با برنامه خرج کنیم. البته این به معنای حفاظت نیست، چون بعضی‌ها حفاظت رو با قناعت اشتباه میگیرن. جایی که لازم هست به اندازه، به جا، به موقع هزینه کنی و در نهایت توکلت بر خدا باشه، مطمئن باشی که خداوند علاوه بر حقوقی که از بانک و اداره و محل کارت میده، میتونه از جایی به شما روزی بده بی حساب و خوبم زندگی کنی.
افکار تجملگرایی و بزرگبینی رو یه مدار متعادلش کنیم. اینکه من همه چیزو باید بخورم، من همه جور لباس باید بخرم، من همه جور ماشین باید سوار شم، این یه مدار تجملگرایانه و بزرگ بینانه، چون واقعیت توش نیست. باعث میشه آدم اون تشتت روانی پیدا کنه. وقتی آدم تشتت روانی پیدا میکنه، طبیعتا انتخابای خوبی نخواهد داشت. خب معمولا آدم همیشه منتظر یه چیزی بهتر و بهتر و بهتر شاید به دست بیاره، در حالی که ممکنه به دست بیاره، ممکنه هم به دست نیاره. پس آدم بهتره که با حاکمیت بر ذهن و روان خودش و دیدن منطقی نیازهای خودش، من امروز نیاز مثلا به 2 تا سیب دارم، دلیلی نداره 3 کیلو سیب بخرم، مثلا 4 نفری 2 تا سیب بخوریم. به نظر من باید منطقی دید، آروم دید، بدون تشتت دید، چون زندگی آروم باید باشه. وقتی ذهن من آرومه، زندگی آرومی خواهم داشت، طبیعتا خوراک و لباس و آینده منم آروم خواهد بود.
با سلام و وقت بخیر. خب برای اینکه دخل و خرج زندگی رو مدیریت کنیم، کافیه که یه سری خرج‌های اضافه یا اونایی که تأثیری در زندگیمون نداره رو حذفش کنیم. اولویت بندی داشته باشیم برای خریدمون، اهم و مهم کنیم. اون چیزی که لازم و ضروریه در اولویت باشه برای خرید، و چیزایی که میشه حالا موقوف جلب زمان‌های دیگر رو به تعویق بندازیم. قطعاً با درایتی که من میدونم همه خانم‌ها دارن، میتونن هم مدیریت مالی رو بر عهده بگیرن، هم پس‌انداز هم داشته باشن.
خواستم عرض کنم که با یه مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی حساب شده میشه دخل و خرج رو برنامه‌ریزی کرد که کم نگیریم. ممنون، متشکرم از شما.
خب ممنون از شما که انقدر خوب و فعالانه برای ما تلفن میزنید و مباحث رو میگید. نگاه کارشناسانتون خیلی زیباست. پیامک ما 30367 که سوال برنامه اینه که چیکار کنیم حساب دخل و خرج از دستمون در نره. ما میخوایم بریم سراغ چرخ سوم که چرخ نیلوفریه و امروز خیلی تو این بخش کار داریم.
چرخ نیلوفری. آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرردیده‌های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه‌های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست‌های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب رسیدیم به چرخ سوم، چرخ نیلوفری. امروز میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم که درباره خواسته فرزندمون چجوری پاسخ بدیم که پرتوقع نشه. یه بار دیگه خوشحالم که قرار این هفته هم با دکتر محمد سهرابی، مدیر پژوهشگاه امام رضا بنیاد فرهنگی رضوی، در این رابطه صحبت بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
حالتون چطور آقای دکتر؟
همه چی خوبه؟ دارم وقت شما بخیر باشه ان شاء الله. ممنون،
زنده باشین. آقای دکتر به این سوالمون پاسخ بدید که ما در برابر خواسته فرزندمون چجوری باید پاسخ بدیم که پرتوقع نشه. البته هفته گذشته یه گذری داشتیم بهش، اما میخوام امروز کاملتر تو این چند دقیقه بهش بپردازید.
بدید منت. چشم،
زنده باشین.
اشاره به هفته گذشته داشتید با توجه به پیوستار موضوعات با یک دیگه. من یک گذر خیلی کوتاهی خدمت شنوندگان عزیز که هفته قبل ما چه موضوعاتی رو صحبت کردیم خواهیم داشت و بعد به این سوال کلیدی و اساسی از سوالی من خواهم پرداخت. در هفته گذشته ما دو کلید واژه مهم نیاز و خواسته رو صحبت کردیم. نیاز و اون چیزهایی تعریف کردیم که ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون با اون نیاز داریم و برامون ضرورته. خواسته رو هر چیزی که دوست داریم داشته باشیم و تعریف کردیم و در کنارش یک مفهوم دیگه اشاره شد با عنوان تقاضا، که یعنی ما علاوه بر اینکه یک محصولی یا کالایی رو بخوایم توانای خرید اون رو داشته باشیم. در ادامه صحبت کردیم که شناخت بین نیاز و خواسته خیلی به هم نزدیکن و کنش صحیح والدین و اولیا رو میطلبه، که ممکنه یک موضوع، یک فضای در یک مقطع زمانی موضوعی مربوط به نیاز باشه، دقایق بعد بشه ماهیت خواسته. و این گفتگو رو داشتیم و اینه که والدین در چه زمانی چه نوع کنشی خواهند. حالا یک